ساعت 2 بعد از ظهر است. در ایران سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. ائتلاف عربستان آتش‌بس 48 ساعته در یمن اعلام کرد. شرق حلب برای چهارمین روز پیاپی زیر شدیدترین حملات هوایی و توپخانه ارتش سوریه قرار گرفت. و رئیس سازمان نظام پزشکی ایران میگوید 70% سرطان‌ها قابل پیشگیری است. سلام میکنم و وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی بامداد امروز شنبه از آتش‌بسی 48 ساعته در یمن خبر داد. این ائتلاف اعلام کرده است آتش‌بس از ظهر شنبه آغاز می‌شود و در صورت پایبندی حوثی‌ها آتش‌بس تمدید خواهد شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا چند روز پیش در سفر به منطقه اعلام کرد طرف‌های درگیر در جنگ یمن موافقت کردند آتش‌بس از روز پنجشنبه آغاز شود. با این حال اندکی بعدتر عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن این موضوع را رد کرد. جنگ 20 ماهه در یمن تا کنون بیش از 10,000 کشته و 3 میلیون آواره بر جای گذاشته است. شبه نظامیان حوثی از حمایت ایران برخوردارند و عربستان سعودی ائتلاف منطقه‌ای در حمایت از دولت یمن را رهبری می کند. شرق حلب روز جمعه برای چهارمین روز پیاپی زیر شدیدترین حملات هوایی و توپخانه ارتش سوریه قرار گرفت. رسانه‌ها گزارش کردند حملات اخیر به مناطق شرق حلب شدیدترین حمله ظرف 2 سال گذشته بوده و تاکنون 65 کشته بر جای گذاشته است. همزمان یک مقام سازمان ملل اعلام کرد آذوقه ساکنان حلب رو به اتمام است و طرف‌های درگیر در جنگ با اینکه پیشتر با امدادرسانی موافقت کلی کرده بودند اما اجازه دسترسی به این مناطق را نمی دهند. یان ایگلند مشاور نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز جمعه با اشاره به در پیش بودن سرمای زمستان گفت لحظه سیاه و غم‌انگیز است. ما از یک سونامی حرف نمی زنیم، از فاجعه ساخته دست انسان حرف می زنیم. علیرضا زالی رئیس سازمان نظام پزشکی ایران میگوید 70% سرطان‌ها قابل پیشگیری است. به گفته آقای زالی سرطان امروزه سومین عامل مرگ و میر در دنیاست. رئیس سازمان نظام پزشکی ایران تغذیه نادرست را یکی از عوامل ابتلا به سرطان دانست و گفت مصرف بی‌رویه غذاهای سریع یا همان فست فودها، کم تحرکی، مصرف زیاد نمک و چربی و چاقی مفرط عوامل ابتلا به سرطانند. به گفته آقای زالی در ایران به ازای هر 8 زن یک نفر به سرطان پستان مبتلا می شود. و سرانجام این که عفو بین‌الملل از وضعیت سلامت نازنین زاغری رادکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی که به 5 سال زندان محکوم شده، به شدت ابراز نگرانی کرد. عفو بین‌الملل از قول ریچارد رادکلیف، همسر خانم زاغری، گفته است حال او طی هفته‌های اخیر به شدت رو به وخامت نهاده تا جایی که نامه خودکشی نوشته و به همسلولیش داده است. بنابر همین گزارش، نازنین زاغری از 5 روز پیش در اعتصاب قضا بوده و حال او چنان بد شده که مقام‌های زندان ترتیب ملاقاتی بین او و خانواده‌اش را دادند. خانم زاغری 7 ماه پیش هنگام ترک تهران در فرودگاه بازداشت شد و سپس دادگاه او را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال زندان محکوم کرد. ساعت 2:04 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم. معاون اروپا و آمریکای وزیر امور خارجه ایران از برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و فرانسه در شهر تهران در آینده نزدیک خبر داده. مجید تخت‌روانچی در گفتگوی با خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفته که در حال حاضر به پاریس سفر کرده تا مقدمات تشکیل این کمیسیون رو فراهم کنه. در این باره بیشتر بشنوید از همکارم سپید بهکام.
مجید تخت‌روانچی، معاون اروپا و آمریکای وزیر امور خارجه ایران، از برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و فرانسه در سطح وزرای امور خارجه در تهران در آینده نزدیک خبر داد. آقای تخت‌روانچی که به پاریس سفر کرده است، در گفتگویی با خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی تاکید کرده که سفرش در راستای گفتگو با مقام‌های فرانسوی و فراهم کردن مقدمات تشکیل این کمیسیون است. به گفته مجید تخت‌روانچی، ایران و فرانسه در زمینه‌های مختلفی می‌توانند وارد گفتگو شوند، اما مهمترین آنها مسائل اقتصادی است که شرایط آن پس از توافق برجام فراهم شد. فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی در پاریس، معتقد است که اگرچه روابط ایران و فرانسه پس از برجام در زمینه‌های مختلف گسترش پیدا کرد، اما تحریم‌ها هنوز دست و پای هر دو کشور را بسته است.
البته فرانسوی‌ها تونستن در عرصه‌های مختلف مثل خودروسازی، توریسم و حتی صنایع گاز و دیگر بخش‌ها با ایران همکاریشون رو گسترش بدن. محازا اعتراضات زیادی در حال حاضر هم در محافل سیاسی و هم در محافل اقتصادی فرانسه وجود داره در مورد اینکه به دلیل تضییقات، فشارهایی که از طرف ایالات متحده آمریکا وارد میشه، شرکت‌های فرانسوی و به خصوص بانک‌های فرانسوی تکلیف خودشون رو در رابطه با روابط با جمهوری اسلامی نمی‌دانند و می‌ترسند از اینکه در این روابط با ایران مورد تحریم یا مورد مجازات شدید دستگاه قضایی آمریکا قرار بگیرند و از این لحاظ اختلاف نظرهای زیادی پیدا شده حتی در روابط بین ایالات متحده آمریکا و پاریس و این خطر در حال حاضر وجود داره که با توجه به تحولات سیاسی در ایالات متحده آمریکا و گزینش آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آینده آمریکا، بیم و نگرانی شرکت‌های فرانسوی تا اندازه زیادی افزایش پیدا کرده و اونها در انتظار این هستند که اگر بخوان روابطشون رو گسترش بدن، در انتظار ورود آقای ترامپ باشن به کاخ سفید واشنگتن و تصمیم‌هایی که از طرف دستگاه ریاست جمهوری آتی آمریکا اتخاذ میشه در رابطه با برجام و نوع رابطه با ایران.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، یکی از منتقدان توافق هسته‌ای با ایران است و در تبلیغات انتخاباتیش برجام را بدترین توافق ممکن توصیف و تاکید کرده بود که در صورت به قدرت رسیدن، مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای ایران را تجدید خواهد کرد. موضوعی که پس از انتخاب آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا موجب نگرانی اتحادیه اروپا و سران کشورهای اروپایی شد و در روزهای اخیر واکنش‌هایی را از جمله از سوی فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران همراه داشت.
گزارش سپیده بهکام رو شنیدی در مورد برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و فرانسه در آینده نزدیک در تهران. اما سری بزنیم به چهره خبرساز هفته‌های اخیر. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، روز جمعه قبول کرد که 25 میلیون دلار برای حل و فصل دعوای حقوقی بر سر دانشگاه ترامپ بپردازه. شکایت دانشجویان از دانشگاه ترامپ در دوران مبارزات انتخاباتی به یکی از نقاط ضعف کمپین ترامپ بدل شده بود. جزئیات بیشتر رو بشنوید از فرین آسمی.
قرار بود 10 روز دیگر هیئت منصفه در دادگاهی در نیویورک بحث بر سر یکی از 3 شکایت از دانشگاه ترامپ را آغاز کند. 2 دانشجو در ایالت کالیفرنیا و 1 دانشجو در ایالت نیویورک از آقای ترامپ شکایت کردند. شاکیان این پرونده دانشگاه ترامپ را متهم می‌کنند که دانشگاهی معتبر نیست. دانشجویان 35 هزار دلار برای ورود به این دانشگاه پرداختند و به آنها قول داده شده بوده استادانی که دونالد ترامپ شخصا آنها را انتخاب کرده به دانشجویان اسرار خرید فروش املاک را آموزش دهند. اگر گونزالو کوریل، قاضی دادگاه در سان دیگو، پیشنهاد پرداخت 25 میلیون دلار توسط آقای ترامپ را بپذیرد، حدود 7000 دانشجو می توانند شهریه خود را از دانشگاه او پس بگیرند. شکایت ها از دانشگاه ترامپ در زمان مبارزات انتخاباتی برای پست ریاست جمهوری آمریکا به یکی از نقاط ضعف دونالد ترامپ تبدیل شده بود. دونالد ترامپ قاضی کوریل را که یک مکزیکی آمریکایی است متهم کرده بود که نمی تواند بی‌طرف باشد. آقای ترامپ پیشتر تعدادی از مکزیکی‌هایی را که به صورت غیرقانونی به آمریکا وارد شده بودند، متجاوز خوانده بود. او همچنین گفته بود قصد دارد مهاجران غیرقانونی را اخراج کرده و در مرز مکزیک به هزینه خود مکزیک دیوار بکشد. رئیس جمهوری مکزیک هم به صراحت گفته بود که برای دیوار پول نمی‌دهد. آقای ترامپ پیش از انتخابات اتهام‌ها درباره غیر معتبر بودن دانشگاهش را رد کرده و گفته بود چون حق با اوست به حل و فصل این پرونده نخواهد پرداخت. او حتی در بهار گذشته در یک سخنرانی در میان هوادارانش گفته بود که بعد از پیروزی در انتخابات و رسیدن به ریاست جمهوری به سان دیگو خواهد رفت تا در دادگاه شهادت دهد که دانشگاه او مشکلی نداشته است. حالا اریک شنایدرمن دادستان نیویورک پیشنهاد آقای ترامپ برای حل و فصل این دعوای حقوقی را عقب گردی خیره کننده خوانده است. دانیل پتروچلی، یکی از وکلای مدافع آقای ترامپ، در دفاع از موکلش گفته که او آماده است منافع شخصیش را قربانی کرده و به جلو حرکت کند. دانشگاه ترامپ از سال 2005 تا 2011 میلادی برابر با 1384 تا 1390 خورشیدی فعالیت می‌کرد. رابرت گویلو، یک شهروند 76 ساله نیویورکی که حدود 40,000 دلار به همراه پسرش به دانشگاه ترامپ شهریه داده، به خبرگزاری فرانسه گفته که کلاس‌های درس دانشگاه ترامپ کلاهبرداری واقعی بوده و او هیچ چیزی یاد نگرفته است.
گزارش فرین آسمی رو شنیدی در مورد دانشگاه دونالد ترامپ و حواشی اون. نوبت میرسه به یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا، مجله ملاقات، کاری از آرش حسنی. آرش در برنامه امروزش به زندگی و کارنامه سیاسی وحید سیدی ناصری پرداخته.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در تابستان سال 94 به دلیل فعالیت‌های فیسبوکیش بازداشت شد. نوشته‌های او در صفحه فیسبوکش مصادیق اتهاماتی شد که او مجبور شد در دادگاه در برابر آنها از خود دفاع کند. وحید صیادی نصیری پس از بازداشت در ابتدای تابستان سال 94 چند هفته ای را تحت بازجویی گذراند تا اینکه با تکمیل پرونده اتهاماتیش و با تغییر قرار بازداشت به قرار وثیقه تا تعیین تکلیف پرونده آزاد شد. آقای صیادی نصیری کوتاه زمانی پس از آزادی موقت بار دیگر بازداشت شد و این بار به یکی از بندهای عمومی زندان اوین انتقال یافت. او در روزهای پایانی مهر ماه سال 94 در حالی که در بند 8 زندان اوین به سر می برد، در اعتراض به بلا تکلیفی پرونده اتهاماتی و روند دادرسی پرونده اعتصاب قضا کرد. در همان حین رأی دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت وحید صیادی نصیری به تحمل 8 سال حبس تعزیری به او ابلاغ شد. این حکم به واسطه اتهامات توهین به مقدسات و رهبری و همچنین تبلیغ علیه نظام برای وحید صیادی صادر شده بود، اما با اعتراض او به حکم صادره آن رأی به دادگاه تجدید نظر ارجاع داده شد. وحید صیادی نصیری در مهر ماه سال 95 همراه با جمعی از زندانیان سیاسی و عقیدتی بند 8 زندان اوین گزارش مفصلی از وضعیت نامناسب این بند نوشتند و آن را در وبسایت‌های خبری منتشر کردند. آنها در پایان گزارش خود از بند 8 زندان اوین خواستار اجرای کامل قانون نسبت به تمامی زندانیان و همچنین تفکیک و طبقه بندی زندانیان شده بودند. این زندانی سیاسی و عقیدتی برای بار دوم در مهر ماه سال 95 در اعتراض به تأخیر در بررسی درخواست تجدید نظرخواهی پرونده‌اش و بلا تکلیف ماندنش اعتصاب قضا کرد. شماری دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی او را در اعتصاب قضا همراهی کردند. مسئولان زندان در 24مین روز اعتصاب قضایش او را تهدید کردند که اگر به اعتصاب قضایش ادامه دهد از زندان اوین به زندان فش و فویه منتقل خواهد شد، اما به رغم این تهدید آقای صیادی نصیری به اعتصاب قضای خود ادامه داد. وحید صیادی نصیری دوره محکومیت خود را در زندان اوین تهران می‌گذراند.